هنری تأثیر داشته و از اون طرف هم اون هنرها بر ادبیات تأثیر داشته در مکتب اصفهان. شما این رو برای ما بیان بفرمایید و البته هر آنچه که فکر میکنید لازم هست در این زمینه.
خواهش میکنم. به هر حال میدونید که ظروف مرتبطه در فرهنگ هم خیلی چیز قانون خیلی مشخص و مبرهنی همطور که تو فیزیک هست،
بله،
در هنرم و در تمدن و در فرهنگم یه همچین بدبستانی در کل فضای هنری همیشه وجود داره.
یعنی بله.
معمولا تمدن‌های کلان، یعنی فرض بفرمایید که این پایتخت‌های عجیب و غریب فرهنگی گذشته ما، مثلا بغداد، هرات، چه می‌دونم اصفهان، اینها یه چی میگن متروپولیس میگن، برای شهرهای فرهنگی پایتخت‌های عجیب و غریب بودن که حسب اون مجموعه اقتصادی، سیاسی، نمیدونم همه اون اقتدارها و اون اتوریتی که داشته، فرهنگ و هنر هم در همه ابعادش حضور داشته.
بله.
حالا سمرقند مثلا زمان تیمور، هرات بعد دوره نمیدونم شاهرخ یا بغداد در دوره عباسی و اصفهان دوره صفوی.
بله.
اینا به هر حال یک نهضتی، یک به هر حال تبلور فرهنگی عجیب و غریبی داشتن در همه سال. ولی مثلا شما هم همزمان معماری، هنرهای مستظرفه به قول قدما، شعر، نمیدونم همه اینها، موسیقی دستش کردن هم بوده.
بله.
این از باب اون طبیعت موضوع.
بله.
ولی حالا از لحاظ تعابیر که اون هارمونی که به اصطلاح خیلی مشهوره در حال در ذات هنر وجود داره. حالا صحبت از آبی کاشیه و نمیدونم این داستان ها شد، یاد فروغ فرخزاد بخیر که در یکی از شعراش از صحبت از موسیقی منجمده کاشیه های اصفهان و این داستان ها میکنه. واقعا معماری هم خودش یک نوع از این تعابیری در مورد شده. منتها در مورد خود اصفهان ما اگر بخوایم در واقع صحبت بکنیم، ما اصفهان رو سایه ادبیش رو تقریبا از قرن ششم داریم که
بله.
میدونید مکتب عراق، خط عراقی که میگن، در واقع حالا اون عراق عجم که ناحیه مرکزی ایرانه، مشخصا عراق در معنی اصفهان، و خب شعرهای بزرگی از جاهای خراسان مثل زهیر فاریابی و نمیدونم همه میان در این منطقه که به حال سلجوقیان یه قدرت خیلی مهمی داشتن و یواش یواش عرضه میشه شهر. خب
بله.
یه مقداری بعیده که مثلا چجوری و بدون سابقه مثلا ما صاحب شعرهای بزرگی هستیم مثل جمال الدین اصفهانی، پسرش کمال، و تقریبا ما همینو در شیراز هم داریم. یعنی ما قبل از سعدی و حافظ خبری تو شیرازی، به خاطر اطلاعات کمی که ما به هر حال یه مقدارش از بین رفته، یه مقدارش اصلا ثبت نشده، ولی به هر حال ما اونجا سایه اون بزرگان در واقع ادب رو که هماوردی میکنن با شعرهای مثلا جمال الدین عبدالرزاق در همون چیز که پیغام من به شهر شهروان دارد،
بله،
با خاقانی دست و گریبان شده. یعنی اینا شعرهای بسیار بزرگی هم. و کمال هم که خب میدونید حافظ و دیگران اصلا تا قرنها به تأثیر از اون شعر میگفتن. پس بنابراین مکتب ادبی اصفهان، اگر مکتب ادبی بخواییم اسمشو بذاریم و اینا، تقریبا از قرن ششم پیدا میشه و ادامه پیدا میکنه. خب الان لنبانی که ما به عنوان یک خیابون هست الان، خب چند تا شعر قدر این قرن نمیدونم هفت و اینا در واقع مال اون ناحیه‌ام. و یه این تذکره آره که شما بخونید در دوره صفوی، مثلا همین رنان یا رنون خودمون،
بله،
اصلا چند هزار تا شاعر میگه هستن در این دوره. پس بنابراین مکتب من خیلی فشرده میخوام بگم،
بله، خواهش میکنم،
وقت عزیز شما و مخاطبان گرفتم.
تا اینجای بحث رسیدیم به این نتیجه که مکتب ادبی اصفهان مشخصا مربوط به دوره صفوی نیست، از قرن ششم شروع شد.
بله، از قرن پیش از مغول شروع شده و
بله،
گردن کلوفتی هستن اونجا. یعنی شما در تاریخ ادبیات وقتی نگاه بکنید، پیش از سعدی و دیگران، خب یه جمال الدین عبدالرزاق هست که در اعداد شعرهای بزرگ مثل خاقانی، حالا یه مقداری به هر حال ممکنه مثلا مشهور بودنشون کم تر باشه، ولی به هر حال کمال اسماعیل که
استاد اول حافظ،
بله بله، اسطوره در واقع شعر خیال هست، یعنی
بله.
شعرهایی که بعد میان پر از استعاره و پر از پیچیدگی شعرشون، به قول شما استادشون کمال اسماعیل، یکی از استادهای مهمش. به هر حال ما بعد وارد دوره صفوی که میشیم، دیگه تغییر سبکی که پیدا میشه و یه سبکی به وجود میاد که در یه گستره تاریخی دو قرن و نیم از لحاظ زمانی و در یه گستره جغرافیایی وسیع که خود شبه قاره که با اون عظمت هست، نمیدونم ما با نهر و اینا هست، سمت در واقع ترکیه و عثمانی و این داستان ها، خودش یه امپراتوری، همه تحت تاثیر این مکتب و این سبت قرار میگیرن و اصفهان پیشتازه. و حالا بعضی ها حتی معتقدن که نباید گفت سبک هندی و باید گفت سبک اصفهانی، حالا ما سر این موضوعات خیلی بحثی نداریم. منظور این که باز در این دوره اصفهان ادبیات فارسی و حتی مثلا ادبیاتی که ادبیات اردو، نمیدونم ادبیات فارسی ترکی هم متاثر از این زیبایی ها و این نازک خیالی ها هست. بعد هم که دوره فترت پیش میاد، یعنی افغان ها حمله میکنن، نمیدونم اون داستان در واقع نادرشاه و افشاریه و زنگی و اینا پیش میاد، در دوره که باز همه چی بل بشوه، باز دوره اصفهان سردم داره تغییر سبک و تغییر در واقع ذائقه ادبی میشه، که خب مشهور دیگه، مشتاق اصفهانی و انجمن مشتاق و مکتب بازگشت. حالا صرف نظر از نقدهایی که به هر کدوم از این مکاتب هست، به هر حال اصفهان سردم داره ادبیات در باز دوباره دوره بعد از صفوی. و بعد هم باز دوباره در دوره بیداری، خب باز هم در نظم هم در نثر شما نگاه میکنید، به هر حال مرحوم جمال الدین واعظ و نمیدونم اینها، و بعد که جمالزاده هستن خط داستان رو عوض میکنه. بعد ما در همون جریان داستان نویسی در روزگار معاصر و مدرن، خب اون ادبیات جنگ اصفهان رو داریم که
بله.
باز دوره سردم داره مدرنیته در واقع داستان هست. حالا حتی در شعر هم مرحوم محمد حقوقی
بله.
دوره یکی از مراوجین شعر نو هست.
آقای دکتر صفیون، من عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع میکنم، چون حالا اومدیم در دوره معاصر و مرحوم جمالزاده اصفهانی، یه بخشی رو دوستان عزیزم آماده کردن در خصوص جمالزاده است. اگر موافق باشید خیلی کوتاهه به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بشنویم و برگردیم مجددا با شما باشیم. خواهش میکنم.
سید محمد علی جمالزاده اصفهانی، نویسنده و مترجم ایرانی، در 23 دی 1270 در اصفهان به دنیا آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نور چشم محمد علی متولد شد در شب 12 ماه جمادی الاخره 1309، که میشه 12 اینو بعد خودم نوشتم، 12 ژانویه 1892.
او پیشتاز قصه نویسی معاصر و آغازگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات فارسی بود. پدرش سید جمال الدین سخنرانی مبارز بود که بعد از به توپ بستن مجلس دستگیر و اعدام شد. محمد علی در 12 برای تحصیل به بیروت و سپس به سوئیس و فرانسه رفت. او دیپلم حقوق را از دانشگاه شهر دیجون فرانسه گرفت و با یک خانم آلمانی ازدواج کرد که مسلمان شد و نامش را به فاطمه تغییر داد.
او در مجموع حدوداً 13 سال از عمرش را در ایران سپری کرد و 93 سال را بیرون از کشور به سر برد. اما همیشه دلش برای ایران می‌تپید و پیوسته کتاب فارسی می‌خواند. به دوستان ایرانیش نامه می‌نوشت و همه نوشته‌ها و آثارش درباره ایران و به زبان فارسی است. به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد به کتاب نامه‌های ژنو که حاوی نامه‌های جمالزاده به افشار است و توسط انتشارات سخن منتشر شده است. جمالزاده نویسنده پرکاری بود که نخستین مجموعه داستان کوتاه او با عنوان یکی بود یکی نبود در سال 1300 شمسی در برلن به چاپ رسید. کتابی که به اعتقاد بسیاری راه نوشتن داستان کوتاه به سبک جدید و ساده غربی را باز کرد. زبان داستان‌های جمال‌زاده ساده و آکنده از اصطلاحات عامیانه و مثل‌هاست. طنزی تلخ دارد که با آن معایب و خصلت‌های ناپسند ایرانیان را برشمرده و آن را عمده‌ترین مانع در مسیر پیشرفت آنان می‌داند. فارسی شکر است، دارالمجانین، سر و ته کرباس و تلخ و شیرین از جمله مشهورترین آثار او در حوزه ادبیات داستانی است. تاریخ روابط روس با ایران، پندنامه سعدی یا گلستان نیکبختی، قصه قصه ها، بانگ نای، فرهنگ لغات عوامانه، طریقه نویسندگی و داستان سرایی، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و اندک آشنایی با حافظ از جمله آثار دیگر او در زمینه سیاست و ادبیات به شما می رود. پیش از او داستان‌ها جملاتی متول و قامز داشتند و می توان جمال‌زاده را فردی دانست که این قاعده را می شکند و راهی نو باز می کند. از آنجا که جمال‌زاده با زبان‌های فرانسه و آلمانی آشنایی کامل داشت، بین سال‌های 1300 تا 1357 آثاری از برناردن دو سن پیر، شیلر، مولیر، ایبسن، گوینو و شمار دیگری را به فارسی برگرداند. از جمله افتخارات دیگر او می توان به نامزد شدن برای جایزه نوبل و دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه تهران اشاره کرد. او بعد از جلسه‌ای که اولین داستانش را در حضور افرادی همچون محمد قزوینی و سید حسن تقی‌زاده می‌خواند می‌گوید: تشویق بزرگوارانه سرورهای محترم به جایی رسید که در همان شب و همان ساعت مهر قطعی و دائمی نویسندگی بر دامن سرنوشت من زده شد و در سایه عنایت آمیخته به دلالت و هدایت آنها نویسنده از آب درآمدم و از آن تاریخ به بعد این دو انیس و مونس روسفید و روسیاه یعنی قرطاس و قلم دست از سرم بر نداشتند و اطمینان دارم که تا به لب گور همراه و همرکابم خواهند بود.
جمال‌زاده مدتی در کرمانشاه روزنامه رستاخیز را منتشر کرد. بعد از بازگشت به برلین در مجله کاوه می نوشت و وقتی مجله تعطیل شد سرپرستی محصلین ایرانی سفارت ایران در برلین را بر عهده گرفت. سال 1965 جمال‌زاده نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. داستان‌های او در کنار لحن شیرین و طنزآمیز، پرند از ضرب المثل‌های عامیانه که معروف‌ترینشان یکی بود یکی نبود، قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریشدار و کباب غاز است. پدر داستان کوتاه فارسی تا 106 سالگی عمر کرد و خاطرات بسیاری داشت. جمال‌زاده سرانجام در 17 آبان 1376 در آسایشگاه سالمندان ژنو درگذشت.
روح شاد سید محمد علی موسوی جمال‌زاده اصفهانی، پدر داستان کوتاه در زبان فارسی، پیشتاز قصه نویسی معاصر و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی. همچنان با برنامه شبهای ایران از اصفهان ایران با شما هستیم در بامداد پنجشنبه 27 شهریور ماه که روز شعر و ادب فارسی است. داریم از مکتب اصفهان و مکتب ادبی اصفهان صحبت میکنیم، از زوایای مختلف داریم مورد بررسی قرار میدیم. از صحبت‌های ارزشمند استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سعید شفیعیون که عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان هستند، گروه زبان و ادبیات فارسی و محقق و پژوهشگر ادبیات فارسی و موسیقی هستند، داریم بهره میگیریم. توضیحاتی رو دادن، رسیدن تا به دوره معاصر، از در واقع شخصیت‌های تأثیرگذار در مکتب ادبی اصفهان صحبت کردن، از قرن ششم تا دوره معاصر که رسیدیم به مرحوم جمال‌زاده که این بخش رو تقدیم شما عزیزان کردیم. آقای دکتر عذرخواهی میکنم به خاطر وقفه‌ای که ایجاد شد در صحبت‌های شما، آماده هستیم که بقیه صحبتتون رو بشنویم.
خیلی ممنونم، منم بهره بردم، متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بله، عرض خدمتتون که به هر حال در واقع اصفهان در ادبیات فارسی یه همچین پرونده درخشانی داره. بله. در ادبیات عرب هم همینطوره، یعنی ما اصلا در واقع چند تا شخصیت مهم داریم که فرضاً راغب اصفهانی در ادب عرب یا ابوالفرج اصفهانی صاحب کتاب الاغانی که تاریخ موسیقی صداهای نخستین جامعه و قبطر عرب رو جمع کرده، در حال اصفهان مکتب ادبیش مون حاصل به ادبیات فارسی فقط نیست، یعنی شاهکارهایی از همون آغازین داشته در حتی ادبیات و موسیقی عرب. اما از باب موسیقی هم که حالا صحبتش پیدا شد در واقع نکاتی رو بگیم، میگم یه مقداری بین علما اطلافه و محققان بعضی اطلاق برد مکتب نمیدونم داره میدونم، چون که در ادبیات هم این عنوان ها رو بعضا رسانه میدونن و محل مناقشه هست نمیدونم سبک خراسانی و سبک فلان، این به هر حال یه چیزای علمیه، ولی به طور کلی برای اینکه به هر حال بشه یه نشانی در مورد صحبت کرد، یه چیزی ما در موسیقی، حالا الا اینکه خود موسیقی ما به هر حال در ردیف موسیقی ما یکی از زیباترین و در واقع بهترین از لحاظ حتی هم نوایی با موسیقی فرنگی خب آوازه و اصفهان رو ما داریم که
بله.
تو مینور هست و خیلی از لحاظ نغماتی هم مرز و شبیه موسیقی، یعنی کمی بچه بین المللی داره عرض میکنم با اون نام شناخته میشه، ولی بیرون از این که یکی از آوازهای مهم در و یا چه میگم مجموع نغماتی مهم ایران موسیقی ایرانی به نام اصفهان هست و بیات اصفهان به اصطلاح، ما از لحاظ غنای موسیقایی اصفهان خیلی تأثیر داشته، به خصوص حالا از زمانی که ما تقریبا نشانه های رسمی تر و مستند صوتی داریم، یعنی چه خب طبعا دوره صفوی به حال حالا میگم یه مقدار موسیقی به اصطلاح دچار تحریم بوده همیشه کلا در این قرون، ولی به هر حال لازم شخصیت هایی که یه مقداری اطلاعات جدیدتری نسبت بهشون داریم، ما در هم عرصه آواز و هم در عرصه ساز ما اصفهان یک مکتب و یک شیوه به خصوصی به نامش هست و خیلی هم متأثرند، یعنی فقط منحصر به اصفهان نشده، یعنی مثلا فرض بفرمایید که استاد محمد رضا شجریان خودش رو پیرو به مکتب آوازی اصفهان میدونه، یعنی ما بدونید که چقدر شمول داشته این و تأثیر گذار بوده آواز اصفهان. از باب ساز و از باب نوازندگی هم که دوتا از بزرگترین در واقع موزیسین ها و نوازندگان در واقع بزرگ موسیقی ایرانی مرحوم استاد حسن کسایی و استاد جلیل شهناز اصلاً استوانه های موسیقی ایرانی رو تشکیل میدن، در حال بسیار از باب در واقع تأثیر گذاری بر روند این آثار موسیقی ما در دوره این 100 سال اگه بخوایم حساب بکنیم، اصفهان کاملا صاحب یک شیوه و یک سبک و یک مکتب شناخته شده غنی، یعنی به عنوان اینکه مثلا حالا یه چیز جدایی هم باشه نیست، هم ممتازه هم بسیار مؤثره در بقیه اون آثاری که در جاهای دیگری هم از این مرز و بوم تولید میشه. چه حالا در آواز اگه بخوام حساب بکنیم، مرحوم سید رحیم اصفهانی که در دوره جل سلطان بوده شاگردان بسیار بزرگی رو پرورش داده و خودش همچنین جزء اون سلسله ها هست و بعد دیگه میاد تا استاد تاج و دیگه این شیوه همچنان این تداوم هم خیلی مهمه. ما به حمدالله در اصفهان مکتب هیچ مکتبی منقطع نشده، یعنی حتی همین آواز رو هم حساب بکنیم هنوز مثلا اون شیوه اون احوالات اون ویژگی ها همچنان زنده است، یعنی شما بعضی از مکاتب ادبی رو وقتی نگاه میکنید در یه مقطعی از تاریخ دیگه منقطع شده و به اصطلاح ساکن شده، ولی اصفهان این ویژگی رو داشته که هم در واقع اون تنوع سبکی و مکتب‌های ادبیش همچنان برقراره، حالا چه در حوزه داستان نویسی چه در حوزه نمیدونم شعر و سبک‌های ادبی و هم از لحاظ موسیقی. خب امروز ما به حمد الله استاد شازیدیو داریم که ادامه دهنده این جریانه و شاگردای
مبارک. این ارتباط تنگاتنگی که بین هنر در حوزه‌های مختلف با ادبیات وجود داره در وجود خیلی از صاحب نظران و استادان ادبیات هست. میشناسیم خیلی زیاد استادان ادبیاتی که خوشنویسند، خط بسیار بسیار زیبا و خوشی دارند، استادان ادبیاتی که در حوزه نگارگری و نقاشی دارن فعالیت میکنن، استادان بزرگوار موسیقی که در حوزه ادبیات واقعا دستی بر آتش دارن. و من آقای دکتر میخوام به اعلام بکنم که یه استاد عزیزی رو من میشناسم که استاد ادبیات و دستی هم بر موسیقی داره و میخوانه، صدای خوشی داره. میخوام دعوت بکنیم از ایشون اگر امکانش هست، اگر شرایط فراهمه، چون الان بامداده دیگه، ممکنه خانواده‌ام خواب باشن، شام چایی باشید که نتونید بخونید. من میخوام شما رو آقای دکتر ازتون خواهش کنم اگر امکانش هست، شرایط براتون فراهمه، هم بحث صدا هم بحث مکان و فضا و اینها، یه دو بیتی، یک رباعی، یه تک بیتی با اون صدای خوشگلتون ما رو مهمان بکنید. میدونم که آثاری رو هم بیرون دادید.
بله، خب به هر حال اینتون کارهاییه که شما بلدید. اولا توی تنگ نایی قرار بودید، من رو تراسه خونمون داشتم صحبت میشه.
ایدار، نه میدونم شرایط مناسب نیست آقای دکتر.
بله، یک و یازده دقیقه هست. خب اگر میدونستم که ترجیحم این بود که یکی از کارهایی که الان هم در مورد نظام میخوندیم
بله
پخش شد، شاید این دل بهتر بود. حالا
ما ارجاع میدیم شنوندگان عزیزمون رو، چون این کار نظامی که شما انجام دادید یه کار موسیقی علمی و به شدت فاخر و دوست داشتنی و دلنشینه، داستان لیلی و مجنون. من خواهش میکنم خودتون معرفی بفرمایید که حالا دوستان ارجاع بدیم که برن حتما جستجو بکنن، در فضای مجازی هم میتونن پیدا بکنن، یا اینکه حالا از جای تهیه بکنن و گوش بدن لذتشو ببرن.
بله بله، اون کاری که ما در واقع در سال 95 کردیم و بعدش هم روز نظامی رو در واقع ثبت گفتیم که، یعنی تلاش کردیم که ثبت شه در تقویم.
بله،
کار گفت و شنید بود که یه کار ارکسترال سیمفونی آقای پیمان سلطانی آهنگساز فکور و هنرمند خوب کشورمون این رو ساختن و شعراش هم بنده انتخاب کردم با دوستم آقای رضایی، دوتا خواننده خوندیم. کار اخیری که پارسال نشر پیدا کرد راز لیلی بود که
بله.
تابلوی مرگ لیلی رو ما در واقع اونجا من به طور آوازی انتخاب کردم و حالا در دستگاه‌های مختلفی گردش داره. آقای سامان صادقیان دوست خوبم نوازنده و آهنگساز، اونان تنظیم کردند و در واقع این دو تا کار رو به طور
رسمی
در مورد شعر نظامی. ولی اینکه من نمیدونم حالا اگه میشد که این فایل رو من بفرستم، یه فایل رو پخش خیلی شاید بهتر باشه.
الان نمیدونم، میتونن آقای سهی عزیز بفرستم. آقای دکتر برای تهیه کننده برنامه همون جناب سهی، شما بفرستید یه قسمت چون ایشون انتخاب بکنن و تا انتهای برنامه انشاءالله پخشش بکنیم، این قول رو بدیم به دوستانمون. خیلی متشکرم و میدونم که در این دل شب و در این بام دادم به شدت میچسب شنیدنش. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سعید شفیعیون، استاد محترم دانشگاه، متخصص در حوزه زبان و ادبیات فارسی و البته موسیقی. خیلی محسوس شدیم آقای دکتر از همصحبتی با شما، از کلام شیوا و زیباتون استفاده کردیم. ممنونم ازتون. ما الان اون چیزی که آماده کردیم که در واقع تکمیله صحبتهای حضرت عالی باشه، اون آهنگ زیبای حدیث آرزومندی هست با صدای محمد عبدالحسینی در بیات اصفهانه. این رو تقدیم بکنیم به شنوندگان عزیزمون، بشنون لذتشو ببرن. انشاءالله کار شما رو هم ارسال بفرمایید میشنم. زنده باد، خدا نگهدار شما باشه.
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی،
خیلی متشکرم از همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان جان، ایرانیان جان که در سومین رویداد ملی ایران جان از اصفهان ایران شنونده شب‌های ایران هستید. روز شعر و ادب فارسی امروز و ما از مکتب اصفهان داریم صحبت میکنیم، مکتب ادبی اصفهان. از شما هم خواهش کردیم اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید حتما با ما به اشتراک بگذارید، اگر هم اطلاعاتی ندارید برون شعر بخونید، زنگ بزنید شعر بخونید یا شعرهای قشنگی که توی گوشی‌های تلفن همراهتونه بفرستید. خیلی از شما عزیزان دارید با گویش‌های خاص خودتون شعرها رو پیامک می‌کنید. من عذرخواهی می‌کنم نمیتونم بخونم اینها رو چون واقعا در تخصص من نیست. یکی از این حروف رو من در واقع اعرابش رو یا علامتش رو اشتباه بخونم خب دردسر میشه دیگه، شما هم از دست من دلخور و ناراحت میشید. اینه که تلاش بکنید زنگ بزنید و ما این شعرها رو با لهجه و گویش با صدای خودتون بشنویم، لذتش خیلی بیشتر خواهد بود. اما یه پیامک بخونم. دوست عزیز نوشتن که سلام، این شعر فردوسی رو دوست دارم. اگر خواهی راحتی یه هر دو سرای، به نزد نبی و وصی گیر جای. استاد شهریار هم در مورد مولا علی علیه السلام گفته اصفهان هم شاعران خوبی داره. خیلی متشکرم ازتون. علی محمد حسین پور از خرم‌آباد لرستان.
سلام به شبهای ایران خوش اومدین.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو اصفهان، نصف جهان، ایران جان، اصفهان ایران. تشکر از اجرای خیلی خوبی گوینده محترم دارم. ادبیات استان اصفهان، ادبیات فارسی، ادبیات همه استان‌ها یکیه. ادبیات ما زبان فارسیه که باید فارسش بداریم. ادبیات استان کرمانشاه که کردیه، به بیشتر به زبان کردی نوشته میشه، باید یادش گرفت، احترام بهش گذاشت، مقدس برامان. انشاءالله هر جا هستیم ادبیات کشورمونو حفظ کنیم و برامان عزیز و مقدس باشه. شب خوبی داشته باشین. مرضیه سلیمی از سانقرد، استان کرمانشاه.
بله ممنونیم از تماستون سرکار خانم سلیمی، بام دادتون بخیر.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
خدا یار نگهدارشون.
خدا
خیلی متشکرم از همه شما عزیزان شنونده. دوست عزیزی نوشتن که درود بر شما، تبریک، تو بمانی من میمانم، پس بمان ایران من، ایران بمان، جان من فدای تو باشد، وطنم ایران، ایران من، ایران بمان. زینب حسین پور، خیلی متشکرم از شما که این پیامک رو فرستادید. درود بر ایران و ایرانی.
عرض سلام و ادب، اینجا شب‌های ایران، بفرمایید.
سلام آقای نوربخش، خسته نباشید.
سلامت باشید قربان.
خیلی ممنونم. من هم جا داره که تقدیر تشکر از شما برادر خوبم جناب آقای نوربخش رو داشته باشم و همینطور از مردم دوست داشتنی و مهمان نواز استان اصفهان هم صمیمانه سپاسگزارم.
ما هم از شما تشکر میکنیم به خاطر لطفی که دارید. هم بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم آقای نوربخش عزیز. و اینکه استان اصفهان استان زیبایی هستش که همه ما این استان رو دوست داریم با افتخار. و استان اصفهان شاعران و خوانندگان معروف و دوست داشتنی رو در اختیار خودش داره. و اینکه شاعران زیادی بودن که واقعا شعرهای خیلی قشنگی رو سرودن در این استان. انشالله که ما هم بتوانیم با شعر ایرانی، با شعر زیبای ایرانی همیشه همراه باشیم تا این باعث فرهنگ ادبیات فارسی ما در ایران اسلامی ما بشه. این خیلی مهمه.
بله
انشالله که همیشه در مسیر شعر و شاعری باشیم و بتوانیم همیشه استقبال مثبت داشته باشیم از این موضوع. باز هم خیلی ممنونم. انشالله که لحظاتتون مانا با یاد خدا جواد نهودهی از شهر نهوده انقلاب از استان خراسان رضوی.
ممنونیم از تماستون جناب آقای نهودهی. شبتون خوش و خدا نگهدار.
من شما رو به خدا میسپارم آقای نوربخش. ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
خانم مهناز عالی از اردبیل هم سه بیچر از شعرهایی که در وصف اصفهان سروده شده رو برامون فرستادن. نوشتن اصفهان را نیمه خوانند از جهان، صد جهان من دیدم در اصفهان. هر پلی بر زنده رودت استوار، نام نیکویش بود صد افتخار. نام خواجو بر لبان گل آورد، 33 پل از دلت غم میبرد. خیلی متشکرم ازتون.
سلام به شبهای ایران، خوش اومدین.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و عوامل برنامه، همسایه خوبمون اصفهان زیبا.
ما هم خدمت شما عرض سلام و ادب داریم. هم بفرمایید در خدمتیم.
در خدمتتونم. خواستم از امروز که به روز شعر و ادب فارسی معروف هست و نامگذاری شده و روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار هست، یه چند شعر بخونم از آقای شهریار. اسم شعری زیبا،
حتما بفرمایید.
میگه که هر کی شد محرم دل در حرم یار بماند، آن که این کار ندانست در این کار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاریست که در این گنبد دوار بماند. و در شهر فراشهر ما انجمن شعر داریم، به صورت دوره این انجمن برگزار میشه و یه شعری هست که در قفای روح ما گنج نهان بنهان است. شهر فرخ شهر ما شهر خردمندان است.
بسیار عالی، انشالله که همیشه با شعر و شاعری معنوس باشید و ممنونم از تماستون.
آقای نوربخش، خوشحال شدم با شما صحبت کردم. همینطور ماشی عوامل برنامه، انشالله خسته نباشید.
بزرگوارید. خودتون هم معرفی بفرمایید.
قربون شما ابراهیم شکر هستم از فرخ شهر زیر.
ممنون از تماستون. شب خوش. خدا نگهدار.
بله، امروز پنجشنبه 27 شهریور ماه روز بزرگداشت استاد شهریار. سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، شاعر ایرانی اهل آذربایجان بود که به زبانهای ترکی، آذربایجانی و فارسی شعر سروده. پدرش حاج میراقا بهجت تبریزی نام داشت. بیان لطیف، ساده، روان و جذابیت کلام ویژگی‌های شعر شهریاره. البته گاهی در کنار بیان لطیف و ادیبانه دیده میشه که شاعر با شجاعت پروایی از کاربرد اصطلاحات عامیانه نداره و تصاویر زیبای کلامی رو با جملات محاوره‌ای درآمیخته و از اینکه ادیبان سطح شعرش رو نازل بپندارن نمیترسه. این تلفیق شاعرانه از ویژگی‌های شعر شهریاره. شهریار معتقد به تحول و تجدید حیات در شعر ادبی بود و آثار این نوگرایی در بیشتر اشعارش دیده میشه. او از کاربرد مضامین نو پروایی نداشت و در این زمینه نوآوری‌های فراوانی داره. میدانید شهریار در سرودن انواع شعر فارسی مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی هم تبحر داشته، اما بیشتر اشعار اون در قالب غزل هست و غزلیات شهر است و از جمله غزل‌های معروف او میشه به غزل علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را اشاره بکنیم و همینطور آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. شهریار نسبت به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام یک ارادت ویژه داشت و همچنین شیفتگی بسیاری نسبت به حافظ داشته. روح پاک شهریار، این شاعر گرانقدرمون، این شاعر آزادمون، در بامداد 27 شهریور 1367 به سوی بارگاه پروردگارش پرکشید. جسم خسته و نحیف او با احترام کم نظیر بنابر وصیتش در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد که مدفن خیلی از شاعران و هنرمندان اون دیار هست. اما بدون شک شعرهای او شهریار و آهنگ صدای گیراش که همراه با موضوعات تغییر می کرد و شنونده رو کاملا دگرگون می ساخت و قیافه آرام او همچنان در خاطر همه مردم این مرز و بوم زنده و جاوید خواهد ماند.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را؟ اون رو بیشتر با این مصرع از شعرش می شناسی. سید محمد حسین بهجت تبریزی، ملقب به شهریار، 11 دی 1285 در یه روز سرد زمستانی در روستای خوشکناب قرچمن آذربایجان به دنیا آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام و درود به کلیه جهادگران راه حق، از امام گرفته تا کوچکترین مأمون، راجع به این آیین میخوام راجع به خودم صحبتی بکنم. سال 1324 یا 25 قمری متولد شدم در تبریز. اون وقت در قنداق بودم که انقلاب بود و اینها. تبریز رفتیم، بردن من ده. بیشتر من رشدم، رشد اولین و چیزیم در ده بودم، خوشکناب و همون حیدر بابا کو قریه هیدم. شانسی که من آوردم از در بچگی این بود که الفبار پیش اشخاص با ایمانی دیدم، اهل ایمان بودن، خود ملا محمد باقر و ملا ابراهیم را در منزل خانه امم ساکن بودیم. خونه امم یک اتاق مهمانی داشتن که یک تاخچه داشتن. اون تاخچه دوتا کتاب بود با دوتا با جلده های مندرس. اینا یکیش قرآن بود، یکیش دیوان حافظ. من 5-6 ساله میگردم باید جواب بازی میکردم، میومدم ای عاشق این دوت کتاب بودم، باز میکردم. گاهی قرآن باز میکردم، گاهی دیوان حافظ رو. مثلا قرآن باز میکردم، تاها ما انزلنا علیک القرآن تشقا، آیات خدا، کلمات الهی، از بچه دی آشنا شدم. یا حافظ رو باز میکردم، در خرابات مغان نور خدا رو میبینم. از اول مغز من، قلب من با این کلمات موزیکال پر شد، با اینکه معنیش رو نمیفهمیدم ولی ناخودآگاه منعکس میشد در روح من. و بعد وقتی 14 سالم تمام شد، اول 1300 شمسی رفتم تهران، با پسرمون رفتم، یه رفیقی هم داشتم به نام سید امیرخسروخان شیوا که بعد او هم شهریار شد. من تبریز که بودم بهجت تخلص میکردم. اولین شعرم هم که شنفتید، اولین شعرم فارسی این بود که من گناهکار شدم، وای به من، مردم آزار شدم، وای به من. اونجا تموم کردم. منظور از کوچکی این ذوق شعر تبریزی با من بود. اون وقت تبریز بهجت تخلص میکردم. تهران رفتیم، صحبت کردیم که این اسم تخلص رو عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم یه اسم دیگه. و فکر کردیم چکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه. وضو گرفتیم و رو به قبله نشستیم و این غزل آمد که سحر چون خسرو خاور علم در کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدوارم زد. تو بیت آخرش این است که دوام اون رو مال او بخواه از لطف هر حافظ، که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد. معلوم شد که خواجه نام شهریار. و اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه، چون هیچ تناسب نداشت که یه بچه تبریزی 14 ساله رفته تهران و تخلص شهریار باشه. گفتیم که یه دفعه دیگه بپرسیم. این نشد. اون وقت گفتیم حافظ جان ما یه تخلص درویشانی میخواییم. شهریار برای کلاهیز برای سر ما خیلی گشاده بیم. اسمت فریلوده بیم و فرمت. دوباره باز کردیم این سبب این قذر آمد که مثل ایشون است که زمان به شهر خود و شهریار خود باشم. حتی این آخری آمدن تبریزم رو هم پیشگویی کرد. اشعار خودم نمی‌نوشتم. قابل نمی‌دیدم که بنویسم. ولی معروف شهریار می‌نوشت. از 1300 مثلا در تهران که بودیم نوشته بود تا 308 که اواخر 308 شهریار خودش مرحوم شد. در 308 اون خودش داده بود به چیز کتابخانه خیام مرحوم میز مندلی ترقی و در 308 چاپ شد به نام دیوان شهریار ولی قطع کوچیکی داشت جیبی بود همون که مرحوم ملک شعرا مقدمه نوشته مرحوم سعید نفسی مقدمه نوشته ولی تازه چاپ شده بود که یک روز عیدی بود رفتیم خدمت ملک شعرا که غالب شعرا بودم منم جوان و محصل دارفون میرفتم وقت جلو به همه اونا مرحوم ملک گفت که من از وقتی این کتابچه شهریار دستم رسیده هر وقت میخوام شعر بگم چند غزل از شهریار میخونم که طبعم رو تشخیص کنم تشخیص یعنی تیز کردن چاقو که خیلی ها معنای کلمه تشخیص رو نمیدونست من عربی ما خیلی کاری بود بهشون گفت از اون روز ما یک شهرتی پیدا کردیم در تهران دیوان هم که چاپ شد و دست مردم افتاد یه مورد احترام کلیه اساتید بودن مرحوم فرخی عشقی خیلی منو قبول داشتن حتی عشقی اون سه تابلوش رو برای من خونده دونه دونه یعنی از من نظر خواسته که از جره میخوای اصلاح کن پس از خیلی قدم سک بود مثلا ملک شرار قبول نداشت دار بعد از شهری بعد که با دل شکسته ای بودم مادرم هم اواخر عمرش بود هیدر بابا رو جلد اول هیدر بابا رو اون روز ساختم در تهران ولی عجیب نکاسی پیدا کرد دیگه در هر مجلسی مثلا میخوندم چند دلشو مردم گریه میفتادن داستان هایی داره مفصل اون وقت بعد اما جلد دومش رو بعد از آمدن تبریز در تبریز ساختم در سال مثلا 30 بود 1330 بود
محمد حسین تحصیلات متوسطه رو در دارالفنون به پایان رسوند بعدش وارد مدرسه طب شد ولی سال آخر تحصیل رو رها کرد بعد از اون برای تأمین زندگی خودش و خانواده‌اش به بانک کشاورزی رفت و تا بازنشستگی در همین بانک مشغول خدمت بود اون تخلص شهریار رو از یکی از اشعار حافظ برگزید و سروده هایی چون همای رحمت شب و علی رو در وصف و مرثیه اهل بیت سرود شهریار همچنین در وصف ایران و حمایت از انقلاب و رهبری اون امام خمینی شعرهای بسیار زیبایی سروده و دیوان اشعار ترکی اون از اهمیت خاصی برخوردار. سرانجام در 27 شهریور 1367 چشم از جهان فرو بست و به احترام این شاعر بزرگ سال روز وفاتش روز ملی شعر و ادب پارسی نامگذاری شد.
سایه همارا علیه امای رحمت
ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را چقدر زیباست این غزل چقدر زیباست خوش به حال استاد شهریار خوش به حال استاد شهریار چه عشق و علاقه به مولا علی علیه السلام و چه خوشبخت زنده باد همچنان در شبهای ایران با شما هستیم از اصفهان ایران در سومین رویداد ملی ایران جان از مکتب اصفهان صحبت میکنیم مکتب ادبی اصفهان در دقایق آغازین برنامه حدودن با استاد عزیز و ارجمند آقای دکتر سعید شفیعیون صحبت کردیم از اطلاعات خوبشون بهره‌مند شدیم عرض کردم خدمتون آقای دکتر شفیعیون دستی هم بر موسیقی دارن آواز میخونن صدای خوشی دارن درخواست کردم انتهای گفتگو که برامون بخونن خب شرایط مهیا نبود قرار شد که برای ما یکی از فایل های آوازیشون رو بفرستن از آلبوم هایی که منتشر کردن که فرستادن الان میخوام به اتفاق شما عزیزان بشنویم بخشی از آهنگ یا آواز روز وصل رو که در بیات اصفهان شعرش از ابوالقاسم لاهوتی پیانو رامین روح الامین و آوازش هم استاد سعید شفیعیان بشنویم ای کاش فرصت داشتیم میتونستیم تمام این قطعه رو بشنویم خیلی لذت بخشه ولی در هر صورت از استاد سعید شفیعیان سپاسگزارم آقای دکتر شفیعیان که امشب همراهی کردن در این بامداد و راز لیلی رو دوستان عزیز جستجو کنید پیدا بکنید انشاءالله بشنوید و لذتش رو ببرید یکی از کارهای بسیار ارزشمند و فاخر استاد هست اما احسان جلال عزیز گزارش رو تهیه کرده در پی این گزارش گفتگویی کرده با آقای محمد رضا رهبری که از نویسندگان و پژوهشگران حوزه ادبیات نمایشی است ایشون هم در خصوص مکتب ادبی اصفهان برای ما صحبت‌هایی کردن بشنویم
به نام خداوند جان جان خداوند بزرگ و مهربان و سلام خدمت همه شما خانم ها و آقایانی که از برنامه شب‌های ایران شنونده ما هستید از اصفهان نصف جهان و قراره که یه دور همی قشنگ داشته باشیم با شما و البته یه سیری بکنیم در مکاتب اصفهان که جناب استاد محمد رضا رهبری به ما کمک میکنن تا بیشتر با مکاتب اصفهان آشنا بشیم البته خود جناب رهبری عزیز که با ما همراه هستن یکی از نویسنده‌های خوب شهر اصفهان و حداقل 10 تا از آثار ایشون رو که من میدونم به چاپ رسیده اما بعد نیست که تعدادی از آثار جناب آقای محمد رضا رهبری رو با هم دیگه مرور کنیم داستان امیر اسماعیل سامانی که خیلی شیرین و جذاب هست و نمایش نامه های آقا موسی گلگشت و چگونه میتوان قصه عاشقانه روایت کرد اما یک کتابی هم دارن تحت عنوان راهنمای فیلمشناسی کودک و نوجوان و 100 سال ادبیات داستانی اصفهان. حالا با همین این اوصاف قراره که بریم سراغ جناب رهبری عزیز و ما رو آگاه بکنن از آنچه که در تاریخ اصفهان گذشته. البته هفته هم هفته اصفهان هست و رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران رو داریم پشت سر می‌ذاریم. قرارم هست که اصفهان بهتر معرفی بشه. این قسمت و این زوایای اصفهان قدری ناشناخته و مهجور مونده که ما می‌خوایم از مهجوریت درش بیاریم. جناب رهبری سلام، خدا قوت بفرمایید.
سلام خدا، من هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در اقصانوقات کشور زیبا و پهناور خودمون. امیدوارم در صحت و سلامت باشن و از ایران اندازه کافی بشنوند و بدانند و بخوانند و لذت ببرند از زیستن در این کشور زیبا و ارزشمند.
بفرمایید برای ما با توجه به این پیشینه درخشانی که اصفهان داره در دوره‌های تاریخی مختلف، از کی این مکاتب شکل گرفته و به کجا رسیده؟
با توجه به اینکه اصفهان شهری قدیمی و سابقه پیش از اسلام داره و رودخانه زایندرود به عنوان یک رودخانه تمدن ساز در مرکز فلات ایران موجب پدید آمدن شهری به نام اصفهان شده که در دهه‌ها و صده‌های پیش از اسلام هم نقش موثری در جریان‌های سیاسی داشته، بعد از ظهور اسلام و ورود اسلام به ایران یکی از اولین شهرهایی بود که اسلام رو پذیرفت و در 1400 سال گذشته چند نوبت این فرصت برای اصفهان فراهم شد که به عنوان پایتخت انتخاب بشه. آل بویه، سلجوقیان، صفویان کسانی بودند و سلسله هایی بودند که اصفهان رو به عنوان پایتخت انتخاب کردن. میدونه هرگاه که یک جای پایتخت میشه، هنرمندان، شاعران، چهره های فریخته، اندیشمندان، پژوهشگران، دانشمندان به سمت اونجا جمع میشن و شروع به فعالیت میکنن. شهر اصفهان به دلیل اینکه از گذشته بسیار دور پایتخت بوده، یک شهر تنوع پذیر بوده. همیشه آدمها با سلایق مختلف در این شهر آمدن، کار کردن، اثر هنری، اثر ادبی و همینطور در علم از خودشون آثار ارجمندی به جا گذاشتن. مهمترین کتابهای ابن سینا در زمانی نوشته شد که در اصفهان ساکن بود، به دلیل آرامشی که در اصفهان بود و میتونست این کار رو بکنه. از همه این دوره ها نشانه هایی در معماری داریم، نشانه هایی در ادبیات هم داریم. پیش از حمله مغول، خب مصادف با اون ما کمال اسماعیل رو داریم به عنوان یک شاعر بزرگ. بعد از حمله مغول ما شاعرها و همینطور دوره های تاریخی داریم تا میرسیم به زمانه صفویه که دوره نسبتا طولانی اصفهان پایتخت بود و به دلیل اقتدار حکومت مرکزی موفق شد چند رویداد در اصفهان رخ بده. یکی اینکه هنرمندان به این سمت پایگاه علمی ایجاد بشه، شهرسازی تغییر و تحول بکنه، قدرت مرکزی شکل بگیره و اینها خود به خود پیامدش این بود که در هنر معماری ما به مکتب اصفهان رسیدیم، در فقه به مکتب فقهی اصفهان رسیدیم با چهرهایی مثل علامه مجلسی، با حضور فلاسفه مثل ملا صدرا و میرداماد و میر فندرسی و اینها مکتب فلسفی داشتیم. در شعر به طور خاص هم ما سبک اصفهانی رو داشتیم که حالا جاهای دیگه بیشتر به عنوان سبک هندی میشناسن، ولی به دلیل نازک خیالی و ظرافت و اون پیچیدگی هایی که در این شعر وجود داره، این شعر رو بهش میگن اصفهانی یا حالا اصطلاحاً هندی هم میگن، ولی درست این هست که بگیم سبک اصفهانی. البته این پیشینه موجب شد در 100 سال گذشته در هنرهای نمایشی و ادبیات داستانی و همینطور شعر اصفهان هم به سبک و مکتب خودش برسه. وجود انجمنهای ادبی از دوره صفویه و زندیه در اصفهان در یک قرن گذشته موجب شد که انجمنهای جدی ادبی شکل بگیره که محصول اونها کتابهایی بود که منتشر شد و یکی از مشهورترین این انجمنها در واقع مجموعه از نویسندگان و شاعران مدرن بودند که جنگ اصفهان رو منتشر کردن از دهه 40 میلادی، یعنی اواخر دهه 30 تا ابتدای دهه 60 شمسی. در ادبیات نمایشی هم با وجود ارامنه در اصفهان، اصفهان خیلی زود با هنر نمایش آشنا شد. در جلفای اصفهان مسیحیان ارجمندی بودند که اصفهان رو با نمایش آشنا آشنا کردن، فقط خودشون بهره نمی بردن از نمایشی که تولید می شد، بعضی اونها رو به شهر اصفهان هم می آوردن. و در 1298 مرحوم میرزاده عشقی در جایی که در چهارباغ به هتل اصفهان یا امریکا معروف هست، اونجا یه اپرایی رو اجرا کرد و تقریبا بیش از 100 ساله که اصفهان با هنر نمایش آشنا هست. مشهورترین چهره مکتب نمایشی اصفهان یک مکتب کمدی انتقادی هست، چهره مشهوری هست به نام مرحوم رضا ارحام صدر. ارحام صدر مجموعه ای از طنازی ها، ظریف اندیشی های پیشینیان اصفهان رو جمع کرد، تجلی داد در هنر نمایش. نباید از نویسنده ای به قدرت مهدی ممیزان بگذاریم که موجب رونق و بلوغ کار مرحوم ارحام صدر شد. نویسنده مقتدری بود که به گروه تئاتر ارحام رونق داد و غنای محتوایی بخشید. و ادبیات داستانی اصفهان هم با چهره‌هایی مثل گلشیری صادقی کنباسی رونق گرفت و همینطور چهره‌هایی مثل محمد حقوقی، و این آهسته آهسته این رشد کرد، گسترش پیدا کرد و همچنان ما نشانه‌هایی از کمدی مکتب اصفهان، مکتب ادبی اصفهان در عرصه داستان نویسی، مکتب ادبی اصفهان در عرصه معماری و به طور خاص موسیقی خودش رو نشون داد که ما در موسیقی چهرهای نامداری مثل مرحوم حسین طاهرزاده، مرحوم محمد طاهرپور، استاد جلال تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی، شاگردان اینها در نی مثل منوچهر غیور، نوازنده صاحب نام تار آقای شهناز، و در آواز از شاگردان استاد تاج، استاد چاه‌سیدی، آقای مراتب و هنرمندان دیگه شکل گرفتن. یعنی ما به دلیل ویژگی‌های فکری فرهنگی که در جغرافیای فرهنگی اصفهان وجود داشت، در زمینه‌های مختلف صاحب مکتب شدیم و این مکتب از مکاتب مشابه قابل تمایز، یعنی شما معماری اصفهان رو به راحتی از معماری شیراز میتونید تمیز بدید و اونو از همدیگه تشخیص بدید. شعر اصفهان رو، داستان اصفهان رو، همینطور موسیقی اصفهان رو، ببینید در هنر آواز که تفاوت زیادی داره، آوازخوانی های اصفهانی ها با آوازخوانی های مثلا شیراز، تبریز یا تهران.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب محمد رضا رهبری عزیز و سعی می‌کردم